آقای مرتضی، آقای بازرگان، من واقعا شما رو دوست دارم و قبول دارم، ولی واقعا دیگه گوش ما پر شده از این حرفا. آخه چند سال این حرفا رو شنیدی و بچگی تا به حال چه تأثیری داشته جز این که هر سال بدتر شدیم، بی خداتر شدیم؟ خب خیلی ممنون آقای مرتضی که لطف و محبت دارین که بنده رو دوست دارید. ببینید، اون حرفایی که خب دیگران میزنن، من از قرآن خواستم بگم که در قرآن اینا که داره میگه، وقتی که میگه که بهشت کجاست، میگه سار و الا مغفرت من ربکم، بشتابید، سرعت بگیرید، سبقت بگیرید از هم به سوی بهشتی که ارض و هست سماوات و الارض. بهشت کجاست؟ بهشت باقی نیست، بهشت تو کره زمین نیست، بهشت تو منظومه شمسی نیست، تو کهکشان راه شیری نیست. کجاست؟ ارزوها سماوات و الارض، همه جهان هستیه، همه جهان هستی. 100 سال پیش میتونستن باور کنن که الان ما داریم صحبت میکنیم، هم با هم دیگه حرف میزنیم، همه جای دنیا اکت و موبایل هر کسی، قابل تصور نیست. شما 1000 سال دیگه ببینیم به کجا میرسه انسان، کجا میره. 2 بار تو قرآن اومده. پس من از بهشتی که میگم، نمیخوام بگم که حالا حوری یا قلمان و نمیدونم شراب و، در واقع دارم اینو باز میکنم که اینا به زبان نیست که مخاطبین معاصر خودش 1400 سال پیش بفهمه. اینا همون چند سال اول اومده، تا 5 سال اول سوراش هم بخ نبود دونه دونه بهتون بگم، خودتون برید بخونید. من میخوام بگم که بشر هرچی که تلاش بکنه خودش رو تزکیه نفس بکنه، پاک بکنه، به اون میرسه. حالا با یه مردمی که دست چپ و راستشون هم تشخیص نمیدادن و سوادی هم نداشتن، میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. با کودک باید به زبان خودش صحبت کرد. بچه شما اگر یه چیزی میخواد گریه میکنه، عروسک باید براش بگیرید. اگه پسر بچه هست، نمیدونم ماشین دوست داره. وقتی که سنش رفت بالاتر، حالا دیگه دوچرخه میخواد، موتور میخواد، یه ماشین ازتون میخواد، یا کمک بکنید خونه براش بخرید. هی سن میره بالاتر. من قصدم بود براتون باز بکنم که خیلی ها چسبیدن به این ظواهر، این به اصطلاح این وعده ها که اونجا میرین شهید بشین، نمیدونم حوری ها به صف کشیدن و نمیدونم چند هزار تا هستن و اینا، در واقع یه مقداری سطحی نگاه کردن به چیزی که خود قرآن میگه اصلا هیچ کسی نمیتونه درک بکنه واقعیت اون چیزی که هست. خب بعدیش رو اگر نشون، بله آقای ویلیام، مطابق با مطالبی که گفتید، چرا فقط در دین اسلام قمار و شراب و خمر من شده، در صورتی که در سایر ادیان نظیر مسیحیت و یهودیت و بودا و زرتشت چنین منعی نه در احکام نه در جوامعشون وجود نداره؟ آیا علت سرزمینی داشته؟ ببینید، در قرآن هم منع شده ولی کیفری نیست، اونم سال 23 منع شده، یعنی مسائل زیربنایی بسیار مهمتر بوده. الان برای جمهوری اسلامی مسائل زیربنایی همین حرف هاست. مهمترین چیزی که برای این آقایونه که تو حوزه ها درس خوندن همینه. این هم چند سال پیش بود، یه نفر 16 سالش بود توی عروسی شرابی خورده بود، نگرش داشتن، 18 سالش که شد بسته بودن به درخت و شلاقش زدن، و در حالی که گفتن زیر بلوغ کاری نداشته باشید، یعنی دیگه انتظاری از اون نیستش. براشون اینا خیلی مهمه، حجاب خیلی مهمه، مثل این که دنیا در هم ریخته که حالا 4 تا تار موی زن دیده شده، اینا براشون مهمه. ولی وقتی که فکر میره بالاتر، دیگه اصلا اینا اهمیت خودش رو از دست میده. بنابراین تو اسلام هم نیمده روی این روبناها صحبت بکنه، خواسته زیربناها رو محکم بکنه. اصل و اساس خداست، آخرت، اخلاق، روابط انسانها با هم هست و دفاع از جامعه هست. آخرم گفته که اینا این ضررها رو داره، تنبیهی هم در واقع نیستش. ولی آقایان فقط در طول تاریخ به همینا چسبیدن. اصل و اساس دین مهم نیست، به هیچ کسی نمیگن تو این نمازی که خوندی معناش رو میدونستی یا نه، فقط همینجوری دستت چون اینجوری کردی چون اونجوری کردی، یک کلمه نمیگن تو باید معناش رو فهمیده باشی. روزم به اهدافش اصلا کاری نداره، اینی که تو در این وقت اگه مسواکم بزنی، اگه آب تو دهنت بره، همه چی باطل شده. به این ظواهر اینا توجه دارن، ولی در ادیان دیگه ما که نمیدونیم آیا خود حضرت مسیح شراب میخوردن، حضرت موسی. اون موقع ادیان بالاخره این اصول در مورد همه مشترک بوده، ملیت های مختلف در طول تاریخ خب به هر حال رسومات خاصی پیش گرفتن. الان هم تو مسیحیت همه نمیخورن، خیلی هاشون هستن، خیلی از این فرقه ها اصلا نمیخورن، اصلا حرام میدونن اونها. یهودی هم همینطور، اونا هم خیلی از مسیحی هم حتی بیشتر مراقبن، شراب هم نمیخورن، باهایی هم نمیخورن، حالا مگر کسی که اعتقادی نداشته باشه به دین و آیین خودش. بنابراین اینطور هم نیست که بگیم اونها برای اونا حلاله، نه، مردم خب اکثریت بی توجه هستن و بی بندوباری هایی میکنن. تازه به قول یکی از این آقایینی که تو ایران یکی روحانی میگفت، که روحانی اصفهانی هم هستش، خیلی بامزه هم هست، میگفتش که اونا اگه میخورن مثلا یه تعلیبانه، ولی اینجا مرتبه میدی عرق سقیه میخورن، نمیدونم مست میکنن، و میگفت ما در هر کاریمون افراط و تفرید داریم. حالا اونام عادت کردن، مطالعات خیلی زیادی هم میکنن، خیلی ها بعضی میخورن بعضی هم نمیخورن. من ولی فکر میکنم تو ایران مصرفش اگر نسبت نسبی هم بگیریم معلوم نیست که کمتر از اون چیزی که در خیلی کشورهای دیگه دارن مصرف میکنن باشه، به رغم اینکه میدونن که در لااقل فرهنگ اسلام چنین چیزی نبوده. آقای میلاد، به نظرتون ما آدم ها از کجا تشخیص بدیم که اتفاق به ظاهر بدی که برامون پیش میاد عذاب الهیه یا ابتلا و امتحان الهی؟ به نظرم قطب نمای درون ما احساس ماست و احساس ظریف درونمون حرف میزنه. ببینید، شما اگر غذای بدی بخورید، اون چه که در واقع در بدنتون تأثیر میذاره، اگه مثلا مسموم باشه، دل درد میگیرین، سر درد میگیرید، نمیدونم بر میگردونین، این در واقع نظاماتی که خدا گذاشته، این هم عذابه. اصلا معنای عذاب، ما فکر کنیم عذاب الهیه، عذاب مقابل راحتیه. میگه که اگه تشنه باشین آب نباشه عذاب میکشید، عذاب تشنگی، گرسنه باشین غذا نباشه، سرپناه نداشته باشید عذاب میکشید. هم به صورت فردی اگه احترامتون رو رعایت نکنن، توهین بهتون بکنن، عذاب میکشید. جامعه اگه آزادی نباشه عذاب میکشه، امنیت نباشه، عدالت اجتماعی نباشه، همه اینا عذاب دیگه. عذاب یعنی اون چیزی که شما رو آزار میده. در قرآن داستان یه باغدار رو مطرح میکنه که اینا تصمیم گرفته بودن صبح زود تاریک روشن برن میوه‌هاشون رو بکنن که بفرستن برن که مردم جمع نشن، هر کسی انتظاری داشته باشه که چند تا سیب و گلابی هم مثلا به اونا بدن. میگه صبح که رفتن دیدن که دیشب یه طوفان سختی آمده و درخت‌ها شکسته و همه میوه‌هاشون ریخته زمین، از بین رفته دیگه. بعد میگه که خیلی ناراحت شدن، دستاشون رو به هم زدن، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. قرآن میگه این عذابه، نه اینکه خدا عذاب کرده. میگه ذالک العذاب ولی عذاب الاخره اکبر و لوکان و یعلمون. میگه عذاب همینه، یه عده یک سال زحمت کشیدن، تلاش کردن، کود دادن، بیل زدن، آبیاری کردن، حالا آمدن دستاورد یک سالشون میبینن تباه شده. حالا مثل حالا حقوق بگیر که نبودن، اونا که باغ دارن تلاش یک سال خودشونو در یه روز باید بردارن، اگر اون دست بره یک سال دیگه از کجا بیارن بخورن. میگه عذاب همینه. حالا وقتی یک عمر انسان زحمت کشیده ولی اونچه که به دست آورده در اثر اعمالش تباه بشه، اون میگه عذاب آخرت هم همین جوره، ولی اکبر، بزرگتر از این. پس عذاب نتیجه عمل ماست، این نیست که بیرون از ما، که این احساسی که میفرماید برام پیش آمده این عذاب الهیه یا ابتلا، همه اینا ابتلاست. ابتلا یعنی در واقع حالا اینجا میگن چالش، یا تو فارسی میگن چالش. ما تو زندگی با مشکلات زیادی دست و پنجه باید نرم بکنیم، اینا چالش ماست با سختی ها. در مسئله ازدواج با همسرش آدم هست، با همکارای اداری هست، نون در آوردن، همه اینا چالش است، درگیری با سختی هاست، یا چالش حالا فرض کنید. میگه در قرآن این کلمه رو میگه ابتلا یا فتنه، اینا همش یه واژه است. معنای عربیش هم به کتاب لغت مراجعه بکنید، هم فتنه هم ابتلا، میگه سنگ طلا، سنگ نقره رو در بوته چیز گذاشتن، بوته یعنی حرارت میدن، در حرارت های مختلف ناخالصیاش میره تا آخرش اون نقره ناب یا طلای ناب میمونه. میگه آدمم انسانم در سختی ها اون ناخالصیاش میره، تنبلیاش، تنپروریاش، بی صبریاش، یعنی سختی میسازه، سختی آدمو میسازه. میگه فی تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال، در زیر و رو شدن زندگی و مشکلات جوهر انسان ها، جوهر یعنی همون گوهر، گوهر وجود آدم ها متبلور میشه، شناخته میشه. یعنی آدم ها تو سختی ساخته میشن. اون که میگه خدا ابتلا، خدا بیرون از عمل ما که اصلا معنی نداره که امتحان بکنه خدا بفهمه ما نمره چند میگیریم، میخواد بگه دنیا همش همین ابتلا هاست. میگه ولی نبلون نکم، همه تون رو ما داریم امتحان میکنیم، نه اینکه خدا بخواد امتحان کنه. به چی؟ به شیء من الجوع، یا گرسنگی وضع مالیتون خراب میشه، والخوف جنگ، خوف بیشتر تو جنگه، و نقص من الاموال، اموالتون، خونتون یه جور آتش میگیره، اموالتون دست میره، دوز میزنه، و الانفس، عزیزانتون، پدر، مادر، فرزند، کسانتون میمیرن، و ثمرات، ثمرات زندگیتون، کارتون، میوهتون، دستاورداتون. این میخواد بگه اینا همه ابتلاهای خداست، ابتلا نه که خدا خواسته ما رو امتحان بکنه. میگه دنیا پر این بلاهاست، پر این سختی هاست، بیماریه، رنج، دست دادنه، همش میگه تو اینا شما دارین چلنج میکنین، شما درگیر این مشکلاتین. بعد میگه فبشر صابرین، پیامبر بشارت بده به صابرین. صابرین کیا هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، وقتی مصیبتی بهشون میرسه خودشونو نمیوازن، گم نمیکنن خودشونو، خودکشی نمیکنن، نومید نمیشن. قالو انا لله، ما متعلق به خداییم، تو این سیستمیم، بعدم جای دوری نمیریم، انا الیه راجعون. وقتی که عزیزشون فوت کرده، پدری مادری عرض کردم، نزدیکان، جای دوری نرفته، هم داریم میریم، حالا دیر و زوده، جای بدی نمیریم، اولا مال اونیم، ما که طلبکار نیستیم، چرا این رفت، چرا من اینطوری شدم. بالاخره آدم عمرش که میره بالا دیگه، هر روی چشمش، دستش، پاش، کمرش، طلبکار نیستیم که بخوایم بگیم خدایا چرا اینطوری شده، ناشکری بکنیم. خب طبیعیه اینا، اینا قوانین جهانه. و بعدم به سمت ابدیت، همه موجودات جهان به سمت خدا دارن میره، خدا چیزی رو که خلق کرده که از بین نمیره، هیچ چی در جهان نابود نمیشه. بنابراین اینا جدا نیست، همون احساسی هم که شما میکنید دقیقا همونه، همون با هم یکیه. اینکه ابتلای الهیه یا خودتونه، خدا در وجود ماست. در قرآن میگه ما رمیت از رمیت، به پیامبر میگه اون موقع که تو جنگ تیر انداختی، تو نبودی که تیر انداختی، این ما بودیم که تیر انداختیم. نمیگه تو تیر ننداختی، ما رمیت از رمیت، موقعی که انداختی. یعنی این پتانسیل و نیروی جهان، نیروی الهی باعث شد که تو جرأت پیدا کردی، تونستی که تیر رها کنی به سوی دشمنی که به شما حمله کرده. یعنی خدا جدا نیست. ما تو نماز مگه نمیگیم از بلند میشیم، میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، من با حول یعنی تحولات، با تحولات خدایی و قوت یعنی انرژی، با انرژی خداست که من دارم بلند میشم پا میشم. ما دارم بلند میشیم پا میشیم، فکر نمی کنیم خدا که منو، یعنی اگه تو بلند میشی، این مفاصلت، این ماهیچه‌هات، این استخونت، اینا رو کی ساخته؟ کی این امکاناتو داده که تو بشینی بلند شی، خم بشی، این ور اون ور بشی، پنج دستاتو این کار بکنی؟ و اینا از کجا، انرژیشون از کجا، سوختشون از کجاست؟ اینا غذایی که تو میخوری، این غذا از کجا، این انرژی از کجاست؟ به حول الله و قوت، قوت این انرژی تو نظام خداست. پس ما هر کاری میکنیم خدا میگه من کردم، همه جا میگه خدا خالق ماست و اعمال ما، میگه او خالق شماست و ما تعملون، اونچه که عمل میکنید خدا خالق اونم هست، خدا در وجود ماست. اگه نفس میکشیم، اگه قلبمون میزنه، اگه پلک چشمون میزنه، خدا بیرون از ما نیستش. بنابراین ابتلای خدایی همون که احساسم کردین توی مجموعه است، توی سیستمه. آقای آرش، شما چرا از وطن آمده اید بیرون و امریکا چی برای شما داره که نمیخواهید در وطن خودتون باشید و اگر خدمتی از دستتون ساخته است به ملت خود بکنید؟ توی دادگاه لاهه شعری از حافظ ظاهرن مصدقون گفت ما بدین ره نپی حکمت و جاه آمده ایم، ز بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. اگه ملت ایران اونا که میتونن دارن فرار میکنند، ز بد حادثه دارن فرار میکنن، و اینا کسی که نخواسته از وطن بره، ما هم تو وطن خودمون بودیم. خب وقتی که امکانی نیست، به هر حال من قبل از اینم که بیام به هر حال دو سالی مهمون این آقایون تو هتل اوینشون بودیم و توی کمیته مشترک و جای دیگه. قبلا به هر حال وقتی که نمیذارن فعالیت آدم بکنه، الان دوستان ما هم تو ایران هستن، اینه که من خدمت شما هستم، این صحبت ها رو دارم میکنم، اگر در ایران بودم میتونستم بکنم، این امکانو میدادن. همین هفته پیش سالگرد 29 سالگرد مرحوم پدر بود، یک کسی که خب نخست وزیر اول انقلاب بوده، گفتن حکومت نمیدونم امام زمان چی چی، 29 سال از درگذشت ایشون گذشته، از چی میترسن که بعد از 29 سال از جنازه یه نفر میترسن که یه اجازه بدن به خانواده و دوستان که توی مسجدی برن یک مراسمی رو برگزار بکنن؟ میگین چرا مردم میرن؟ برای اینکه این حداقل آزادی ها نیست. از جنازه یه نفرم بعد از 29 سال میترسن، وحشت دارن. وقتی آزادی نباشه، اگر خب بیا دم جمع بشن، 50 نفر 100 نفر توی مسجد چقدره، یه حرفی بزنن آسمان به زمین میاد با حرف زدن. بنابراین شما سوراخ‌ها رو گم کردین، وارونه، عذر میخوامد، وارونه دارین مسئله رو مطرح میکنین. این سوال رو مطرح بکنین، چرا مردم از ایران دارن میرن اونا که میتونن؟ چرا نخبه های دانشگاه های ما اکثریتشون رفتن؟ 90% فارغ التحصیل های رشته برق دانشگاه شریف رفتن از ایران. بریم ببینین که به کجا رسیدن تو خارج از کشور. چرا؟ اون یه نفرم، یه نفر که خیلی از اونم واقعا خیلی نخبه ها بود که مونده بود و تو ایران هم انتقادم میکرد به کسان دیگه که چرا رفتن، و اون هم پارسال بود که یه نامه نوشتن اعتراض کردن و او را هم اخراج کردن از اون دانشگاه. روز بعدش اون یک مؤسسه بزرگ جهانی کامپیوتر او رو به عنوان رئیس خودشون انتخاب کردن، در واقع برگزیده ترین فرد خودشون. چی میشه تو مملکت ما؟ کجا داره میره که در واقع کسی از ایران بره فکر میکنن که خیانت کرده به مردم؟ خیلی ساده هستش، من هر هفته اینجا خدمت شما هستم. خب مختصر کاری که حالا تو این سن و سال هم دستمون برمیاد همین حرف هست. 1/100 اینم تو ایران نمیتونستم بگم و بنویسم. من تشویق نمی کنم که سال دیگه هم حتما بیان، ولی اگر کسی احساس میکنه که به هر حال بهتر میتونه عمل بکنه، بیشتر خدمت بکنه به وطن خودش، قرآنم که بارها گفته که میگه که مگه زمین خدا بسته است، مگه کمه، فتواج روفی ها، میگه اگر میبینید که نمیتونید در راه خدا عمل بکنید، حرکت کنید، فتواج روفی ها، ان ارضی واسعتون، پیامبر بگو به بندگان من نعرضی واسط زمین من وسیعه، قرار نیست هر کسی هر جا متولد شده همونجا بمونه. مهم اینه که تو بتونی اون چیزی که میخوای عمل بکنی، کاری که به عهدت هست، وظیفه‌ای که داری، نقشی که داری بتونی ایفا بکنی. اگه نذاشتن خب آدم میره یه جایی که بتونه بکنه. حالا هم که به خصوص مسئله مرزها برداشته شده، در فضای مجازی آدم میتونه، اگر حالا بندی که خدمتی از دستم بر نمیاد که بکنم، شرمندم نسبت به هموطنانم ملتم، ولی هم مختصرم که دیگه تو این سن و سال بشه کرد، حالا آدم حتما باید توی یه جای خاصی باشه، یا حالا که دیگه به هر حال همه محدودیت ها مرز ها برداشته شده، همه از طریق تلویزیون ها یا اینترنت یا به صورت مکتوب و انواع اقسام شیوه ها میشه این خدمت رو کرد. آقای ارسلان هاشم زاده صراف: آیا دکتر شریعتی فقط تفاسیر نوین اسلامی ارائه میدادند یا علیه شاه موضع گیری کرده بودند و مجاهدین خلق به راستی پیروان ایشان بودند و ایشان را مصادره نکردند؟ دکتر شریعتی که مفسر قرآن نبود، دکتر شریعتی جامعه شناس بود و متخصص تاریخ بود، ولی چون قرآن رو خوب خونده بود و پدرش که مفسر قرآن بود، تفسیر نوین مال استاد محمد تقی شریعتی، پدرشون مفسر قرآن و مثلا درس روحانیت خونده بود، ولی تو لباس آخوندی نبود، با لباس معمولی بعد از اینکه حوزه و درسهای عالیش رو تمام کرد، ترجیح داد که بره با جوانان کار بکنه تو دبیرستان و با جوانان در دوران حزب توده بود و وظیفه خودش رو در اون دیدن. و دکتر شریعتی هم تربیت شده کمچین بستری بود، بنابراین مفسر قرآن نبود، ولی مرتب لابلای سخنرانیاش و نوشته‌هاش شما از آیات قرآن می‌بینید. اتفاقاً یه آقایی به نام رضایی در ایران یک کتابی منتشر کرده به نام قرآن در آثار شریعتی. این کتاب تمام استنادای دکتر شریعتی به قرآن یک کتاب قطوری شده، در سوره هم بر حسب سوره فصل‌بندیش رو سوره هاست، سوره مثلا ناس چه چیزایی راجع به این سوره گفته، نه که خواسته باشه سوره رو تفسیر کنه، در خلال صحبتاش از این مسائل مطرح میکرد. پس او مفسر نبود، تفسیر قرآن ننوشته، ولی بسیار آگاه بود و روح مطلب رو، عمق مطلب رو از قرآن دریافت کرده بود و عمل قرآنی میکرد. علیه شاه موضع گیری، ایشون خب در پاریس که بود جزو هم کنفدراسیون بود و هم جبهه ملی بود و فعالیتی میکرد، تو ایران که وقتی برگشت تو مرز گرفتنش، مدتا زندان قزل قلعه بود، بعدها البته آزاد شد، رفت تو مشهد و دانشگاه درس میداد و مبارزه مسلحانه اونطوری نبود. بعدم که به تهران اومد کتاب می نوشت و سخنرانی می کرد، نزدیک 300 تا جزوه با کتاب و نوشت و اینها دکتر شریعتی داره. بیشتر کارش فرهنگی بود، ارتباطی هم با مجاهدین نداشت، مطلقا ربطی به مجاهدین نداشت و حتی مجاهدین اولیه مخالف بودن با حرکت شریعتی و می گفتن که الان موقع این حرفا نیست، چون شریعتی وقتی که صحبتاشو شروع کرد، در اول تو حسینی ارشاد و بعدن هم تو دانشگاه دعوت میکردن، یه مرتبه موج عظیمی از جوانان متمایل شدن به حرکتی که شریعتی آغازگرش بود و اونا خیلی ناراحت بودن. من خودم با حنیف نژاد اصلا یه بار دعوام شد، البته این سالای 47-48 بود، من خبر نداشتم که اونا زیرزمینی فعالیت میکنن، چون مجاهدین سال 49-50 اعلام کردن، کسی نمیدونست اینا. یه بار خب در همون سربند و کوه سراشیر پلاو اونجا میرفتیم تو راه، یه ساعتی صحبت میکردیم و انتقاد میکرد به شریعتی، میگفت موقع این حرفا نیست، این جوانا رو داره مشغول میکنه. یعنی اونا به این نتیجه رسیده بودن که مبارزه علنی تو ایران، مبارزه مسالمت‌آمیز با جریان سال 42، اون کشتار خونین 15 خرداد، و با محکوم کردن نهضت آزادی و محکومیت‌های 10 ساله برای طالقانی و بازرگان و دیگران، وقتی اونا تمام راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز قانونی رو بستن، هیچ راه حلی دیگه برای مملکت ما نیست جز حرکت مسلحانه. اونا از سال 43 تا 49 که دست به عمل زدند، که اون موقع هم نمیخواستن، حالا داستانش مفصله، فقط مطالعه میکردن روی به اصطلاح تجربیات کشورهای دیگه که با استبداد مخالفت کردن. حتی یه تعدادی رو فرستادن فلسطین تمرینات چریکی بتونن بکنن که برگردن. داستان اونا خیلی مفصله، من فقط خواستم اشاره بکنم که مجاهدین اصلا با شریعتی نبودن و مخالف هم بودن، نه با شخص خودش، با به اصطلاح جریانی که او راه انداخته بود، اینو خلاف به اصطلاح اون برنامه خودشون میدیدن. برنامه این بود که جوانا فوکس بکنن در مبارزه قهرآمیز مسلحانه، برنامه شون اون بود. هم گروه های مارکسیستی که بعدها چریک های فدایی خلق رو تشکیل دادن، و هم این گروه که اسمم نداشت، مجاهدین هم خودشون اسم نداشتن، اینطوری شناخته شد. من همون یکی دو سال مونده بود به این جریان، خبرم نداشتم اینا در چه موضعه. وقتی او انتقاد میکرد، خیلی چون دیگه من در ارتباط با شریعتی و توسعه نشاد بودم و مسئولیت داشتم و میدیدم 3000 نفر جوان اونجا کارت عضویت گرفتن، میدیدم یه حرکت فوق العاده موثره. تو دانشگاه ها و انجمن های اسلامی دعوت میکردن، ولی من از اونها خبر نداشتم که پشت قضیه چی کار میکنن. من بهش انتقاد کردم، به حنیف نژاد، که شما یه موقع خیلی فعال بودین، و خودش یه موقعی رئیس انجمن اسلامی دانشگاه کشاورزی کرج بود و در اون کنگره سالیانه انجمن اسلامی ایران مسئول انجمن اسلامی دانشجویی ایران شد، یعنی انقدر فعال بود. گفتم نه انجمن مهندسین میان، نه تو حسینیه ارشاد میان، نه دیگه هیچ پیداتون نیست، فقط غر میزنین. حالا یه شریعتی هم که داره کار میکنه، هی میگی نه این داره مشغول میکنه، الان موقع این حرفا نیست. اونم که نمیتونست به من بگه که مثلا ما داریم چی کار میکنیم. من بعدها که البته فهمیدم، شرمنده شدم که من به چه کسی داشتم داد میزدم و به انتقاد بهش داشتم، با اینکه از منم 2-3 سال بزرگتر بود. خیلی عصبانی هم شده بودم و او هم هی به من میگفت که یواش یواش. هم ما دختم راه پس خله با اینا میرفتیم شیر پلا، و بعد توشال هفته این برنامه ها و قرار ها بود. به من میگفت یواش، چون اون معلوم بود که، یعنی اون موقع که من نمیدونستم، چون برها کار زیر زمینی میکردن، نمیخواست بلند حرف بزنه، هی میگفت یواش یواش. منم که خود نمیفهمیدم، بالاخره عصبانی شد و قهر کرد و راشو جدا کرد و رفت. حالا قصه رو من براتون تعریف کردم که نه، شریعتی اصلا با اونا نبود، نه که مخالف بوده باشه. شریعتی اون چی که ازش برمی آمد کار آگاهی رسانی بود، اون نمیتونست اسلحه دست بگیره، ولی دلش با اونا بود، مطلقا همکاری با اونا نداشت، اهل به اصطلاح این کارام نبود، که اصلا بلد نبود، از نظر بنیه و جسم خیلی ضعیف بود. بعد از این که در واقع اون گروه اول تیربارون شدند، اون 7 نفر اول، حنیف نژاد و ناصر صادق و میهن دوست و 7 نفر بودن، ظاهرن 5 نفر یا 7 نفر که اول تیربارون کردن، باکری و خب این در مسجد جامع نارمک یه جلسه، نمیدونم یکی از این جلسات دینی بود، گذاشته بودن، از شریعتی دعوت کردن. شریعتی معمولا 1.5 ساعت 2 ساعت سخنرانی همیشه میکرد، بعدش هم 1 ساعت 1.5 ساعت سوالاش سوال جوابش طول میکشید، انقدر گرم صحبت میکرد کسی خسته نمیشد. اون روز 20 دقیقه صحبت کرد. اولش هم تا رفت گفت آنهایی که رفتند کاری حسینی کردند، آنهایی که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدی اند. همون چند روز قبلش این تیربارانو انجام شده بود، همه میفهمیدن چی داره میگه. یه صحبت کوتاهی نمیدونم 10-15 دقیقه کرد و آمد پایین. اصلا همه حاجب مردم ریختن تو اون خیابون سمنگان، تظاهرات شد، پلیس دخالت کرد، زیادی رو گرفتن. خب معلوم بود که دلش کجاست. در گروه دومم که اتفاقا والا خاطرات من خدمتتون میگم، ناصر صادق اینا رو وقتی که تیربارون کردن ما با پدر رفتیم خونه، یعنی اون شبی که اعلام شد تو روزنامه تیربارون کردن، ما صبح زود ساعت فکر کنم 6 صبح رفتیم خونه حاج صادق. پدرش حاج صادق مدیر مسجد هدایت بود، یعنی در واقع کمک کار مرحوم طالاقانی بود و خب همه میشناختن حاج صادق. و ناصر صادق هم خودش فارغ التحصیل دانشکده فنی بود، شاگرد اول دانشکده فنی شد، شاه هم بهش اون مدال شاگرد اولای دانشکده فنی داد، تو کنکورم مثل این که نفر اول تا سوم شد، نابغه بود، هم قهرمان ژیمناستیک بود، وزنه بردار بود، کوهنورد بود و تو شرکت پدر کار میکرد، شرکت صافیات. خب این تیر بارون کردن، ما با پدر رفتیم خونه پدرشون حاج صادق، توی اون موقع بدون 25 شهریور میگفتن، حالا هفته تیر. خب اینا تا صبح نخوابیده بودن و همش قرآن میخوندن. به حال خب تسلیت گفتیم و اونا، ولی تو خیلی هم مادر و هم پدرش خیلی شجاع بودن دیگه. بعدم که حدود فکر کنم ساعت 6 و نیم و اینا، 6 و نیم یا رو به 7 آمدیم بیرون صبح، و پدرم رفتن به سمت شرکتشون، شرکت صافیات، خیابون فردوسی بود، منم یه دفتر معماری آرکیتکچر داشتیم، خیابون بهار که نزدیک بود، منم پیاده، ایشون با ماشین خودشون رفتن، منم پیاده. تو دفتر که رفتم کلید آسانسور زدم آد پایین، دیدم که شریعتی آمده بوده سر بزنه و اونجا هیچ کم نبود. خب درست هفته صبح بود، هفته صبح هم کسی نمی آمد. در باز شده مرتبه روبرو شدیم، من گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گفت رفتم بالا، در بسته بود و شرکت سمرقند به نام سمرقند داشتیم. من خیلی گرفته بود چهرم، یعنی جوری که حرف میزدم، چون با ناصر صادقم ما خیلی رفیق بودیم و کوهنوردی میرفتیم با هم، خیلی رفیق صمیمی بودیم. از قیافه گفت چیه، چه خبر شده؟ فکر کرد که مرحوم پدر مثلا فوت کردن، چیزی شده. گفتم نه بچه ها. تا گفتم و اینم خیلی گریهش گرفت و با هم برگشتیم اونجا. و از همون ساعت هفت صبح تا نزدیک ظهر فکر کنم تو اون دفتر نشسته بود، سیگار میکشید و سرش هم انداخته بود پایین. و حالا یکی دوستانم مد قرآن گذاشته بودیم اونجا و چیز قرآن میخوندن و میگفت که لعنت بر ما بی ارزه ها، ما چی کار میکنیم، چه غلطی میکنیم. یعنی نشون میده که شریعتی از نظر قلبی بسیار بسیار، چون همه میدونست. حالا شما ببینید سازمان مجاهدین 4-5 مرحله گذشته برش. امروز به هر که میگه مجاهدین، مجاهدین بعد از انقلاب و جریان رجبی و همه اینا رو تداعی میکنه، حالا بدن یا خوبن هرچی هستن برداشتن رو اوناست، ولی اصل و اساس از بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 اون اسلام نوگرا که پدید آمد، برجسته ترین شاگردا و تربیت شدگان اون نسل همون پایه‌گذاران اولیه اون سازمان بودن. حنیف نژاد رئیس انجمنهای اسلامی دانشجویی ایران بود، سعید محسن تو دانشکده فنی، بدیع‌زادگان یا ناصر صادق، اینا ستاره های بچه مسلمانای روشنفکر و آگاه اون دوران بودن و همه هم جونشون رو دادن. و بعد از اینکه 15 خرداد سال 42 پیش آمد، سرکوب خونین، یعنی اون جناح روحانیت و عرض کردم نهضت آزادی را هم سرکوب کردن و به آقای طالاق، حالا که تو زمان جمهوری اسلامی انقدر اعدام و ابد دادن و 10 سال انقدر آب خوردن شده دیگه عادی شده، ولی اون موقع 10 سال اصلا همه ماتشون می برد. مگه ممکنه کسی رو 10 سال زندان بکنن؟ من سال 52 خود منو گرفتن 6 ماه مثلا دادن، با اینکه دادگاه نظامی ما رو داد محاکمه کرد، دادستانی ارتش که اگه تو این زمان بود به قول معروف اعدام رو شاخش بود اون موقع، ولی 6 ماه دادن، یعنی 6 ماه تا 3 سال بود ولی هم حداقلش رو دادن. 10 سال وقتی میدن و بعدش سال 43 و حزب ملل اسلامی یاده بچه مسلمان ها توی کوههای شابات اینا مسلم شده بودن، تمرین میکردن، دستگیر کردن اینا رو. خیلی تعدادشون هم زیاد بود. آقای بجنوردی که بعدن اون دایره المعارف اسلامی رو بعد از انقلاب اداره کرد، اون فرماندهشون بود، 21 سالش بود. اینا سال 43 پشت سر هم در واقع برخوردهای خونین بود که شاه میکرد دیگه. بنابراین یه عده به این راه رسیده بودن که ما باید کار مسلحانه بکنیم، همطور که تو کشورهای دیگه بوده. یعنی با این زبان نمیشه، چون مرحوم پدرم تو این دادگاهشون گفتن ما آخرین گروهی هستیم توی دادگاه تجدید نظر، تو آخرین دفاع گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون، با زبان مسالمت‌آمیز با شما داریم صحبت میکنیم. با محکوم کردن ما مطمئن باشید که با زبان دیگه‌ای این ملت خاموش نخواهد شد، ولی با این زبان دیگه با شما صحبت نمیکنن. و دقیقا هم همینطور شد. وقتی اینطور شد، حنیف نژاد و همه اونا بچه های نهضت بودن، نهضت آزادی بودن، اینا جزو اون موقع دانشجو بودن یا تازه فارغ التحصیل بودن. اینا تو این فکر افتادن وقتی همه رو اینطوری محکومیت های طولانی دادن، خب دیگه ما چیکار دیگه میتونیم بکنیم؟ یا باید بریم دنبال پول درآوردن و کار زندگی، یا اگه میخوایم با ظلم مبارزه کنیم. اونا رفتن مطالعه از 43 تا 49 6 سال مطالعه کردن و گروه زیرزمینی تشکیل دادن و بعد همه جونشون رو دادن. حالا اگه بخوایم مثلا با این قضاوت‌هایی که بعد از انقلاب شده آدم تعمیم بده که بگه حالا شریعت با مجاهدین بود یا نبود، اون موقع افتخار آخوندها این بود که توی یه محلی زندگی میکنن که فلان مجاهد بوده. اینو باور کنید، من از زبان خیلی هاشون شنیدم که آره من تو فلان محل بودم که رضا رضایی مثلا اونجا بود، احمد رضایی کجا بود، ما با این فامیلیم. یعنی اون موقع اصلا اینا اسطوره‌هایی بودن قبل از انقلاب، چون همه جان میدادن، همه زیر شکنجه بودن، با ساواک، با اون شکنجه‌های ساواک اینا مبارزه میکردن. یعنی این نسل وقتی عوض بشه، نسل بعد داوریاش به گونه دیگه میشه. اون موقع هم که عرض کردم من با حنیف، چون من که نمیدونستم که اینا دارن این کار میکنن، که دعوامون هم شد با هم دیگه به خاطر این که من که تو این کارا نبودم، کارهای ما فرهنگی میکردیم، نمیدونستم اینا خب برای دنباله یه برنامه های دیگه هستن. ولی خب اینا هیچ، اگر هر اتفاقی بعد از انقلاب افتاد، هر اختلافی شد، که هیچ اختلاف هم یه طرفه نیست که بخوام یه گروه رو محکوم بکنیم. اونا هم که به هر حال تو انقلاب سهمی داشتن. زندان ها اگه شما میرفتین، اگه یه دونه آخوند یه دوتا توی زندان بود، 100 تا از این 200 تا از این گروه های حالا چپ مارکسیستی یا مسلمون بودن، نقشی نداشتن. وقتی اونام دیدن بعد از انقلاب یه مرتبه مصادره کردن همه چی رو، یه عده‌ای که فقط 6 ماه یه سال آخر آمدن پیوستن، همه چی رو اینا به سمت خودشون بردن، خب اونام یه حرکت‌های تندی کردن و درگیر شدن و از خودشون هم خب خیلی کشته شد. حالا ادعا میکنن که 20,000 تا، من نمیدونم واقعیتش چقدره. یعنی در واقع یه درگیری متاسفانه بین یک جامعه‌ای که مسلمان بودن اتفاق افتاد و حالا داوری ها دیگه خدا میدونه که چی شد. ولی برای من داستانم که راجع مجاهدین و زمان شریعتی میگم، اون موقع شریعتی همه اینا رو میشناخت ولی خودش جز این گروه ها نبود. و اینو باز تکرار میکنم، نه تنها شریعتی، همه ملت ایران که مسلمونا که بودن، همه عاشقمون تیپا بودن. اگه چپ بودن عاشقمونا که مال شریکای فدایی بود، اگه مسلمون بودن همه افتخار میکردن به وجود اینها. یعنی هیچ کسی، من یادم نمیاد در اون دوره، چون اینا طلبی نداشتن از کسی، برای مردم جونشونو گذاشته بودن، مبارزه میکردن برای رهایی ملت. بنابراین شریعتی هم خیلی طبیعی بود که بدون اینکه خودش در این کارها وارد شده باشه، اصلا تخصصش در چیز دیگه بود، ارتباطی هم مثلا نظر سازمانی نداشت، ولی دلش با اونها بود، تمام قلبش وجودش با اونها بود. که من فقط یه دو تا خاطره رو براتون گفتم که به خودش لعنت میکرد. از یعنی وقتی این اتفاقات میافتاد، اصلا تا دو روز غذا نمیتونست بخوره از این تیر باران که میکردن، اعدام میکردن. حالا الان میبینین در تو ایران هم که الحمدلله هر هفته دارن اعدام میکنن و همه مردم چه حالی دارن. اون موقع خیلی تندتر از این بود. حالا ما 45 سال عادت کردیم به این کشتارها و دیگه عادی شده. ولی اون موقع خیلی شوک بود برای نسل ما که دائما میشنیدیم تو روزنامه اعلام میکردن کیا همین که ستاره های هم ایمان بودن و هم علم. عرض کردم که ناصر صادق شاگرد اول دانشکده فنی، دانشکده فنی هم گل دانشکده های ایران بود، اونم شاگرد اول شده و شاه هم بهش مدال داده بود، هم ورزشکار، قهرمان ژیمناستیک و وزنه برداری و ورزش و درس و همه چی، اونم به صلاح فرزند حاج صادق، یعنی پرورده شده آقای طالاقانی و اون محیط ها بودن دیگه. بنابراین افتخار بود برای هر کسی که اینا رو میشناسه و به حال از افکار و اندیشه هاشون. حالا بعدن سازمانم منحرفش کردن، سال 54 تغییر مواضع ایدئولوژیک دادن، مارکسیست شده اون سازمان. اون دیگه حالا قصه هاش خیلی مفصلی که تو این مختصر نمی گنجه. خب اگه سوال دیگه نیست، خب خیلی متشکر و ممنون. انشاءالله تا هفته آینده اگر عمری بود خدمتون هستیم و در یه موضوع متناسب با وقت خودش خدمتون عرایزی انشاءالله خواهم داشت. خدا نگهدارتون.